أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در شرایطی بود که در عروه برای مکان مصلی کرد، رسیدیم به شرط سوم که گفتند باید در جایی نماز را شروع بکند که مطمئن است که می تواند در آنجا نماز را تمام کند. در غیر این صورت نماز صحتش محل اشکال هست. ما عرض کردیم این مطلب وجهی نداره. چه اشکال داره انسان به رجاء تمکن از امتثال، به رجاء تمکن از اتمام نماز، این نماز رو شروع بکنه؟ گاهی در مسجد الحرام انسان شروع میکنه نماز طواف بخونه، مطمئن نیست که ازدحام جمعیت بگذاره که او این نماز رو که شروع کرده تمام کنه، ولی به رجاء تمکن از اتمام این نماز شروع میکنه نماز رو. قصد قربت هم ازش متمشی میشه و هیچ اشکال نداره. اشاره‌ای کردیم به صحیحه ابی ایوب خزاز که فرمود ان شهر رمضان فریضه من فرائض الله فلا تعدوا بالتظنی. عرض کردیم ممکنه کسی بگه از این روایت استفاده میشه که باید امتثال در فرائض الهی امتثال علمی تفصیلی باشه، امتثال ظنی و شکی در فرائض خدا راه نداره و این نمازی که انسان میخونه در این مکانی که نمیدونه متمکن از اتمام این نماز هست یا نیست، امتثال ظنی است نه امتثال علمی. علم به امتثال از ابتدا نداره. که جواب دادیم، گفتیم این روایت منطبق بر مقام نیست، چون ما در مقام شک داریم در تحقق امتثال از خودمان، نه شک بکنیم در تعلق امر شارع. ظاهر این صحیحه اینه که شما باید امتثالتان امتثال ظنی نباشد، یعنی اگر روزه گرفتید بدانید که این روزه ماه رمضان است. اینجا هم اگر ما این نماز رو بخونیم و تمام کنیم، میدونیم امتثال امر به صلات فریضه هست، مشکلی نداره. و عمده اشکال به استدلال به این صحیحه این بود که عرض کردیم این صحیحه منع از احتیاط نمی کنه. ما یک نکته ای عرض کنیم در رابطه با این صحیحه. ما در بحث اصول عرض کردیم در بحث امتثال اجمالی گفتیم که این صحیحه ابی ایوب خزاز تعبیر میکنه که لا تعدوه به تونی. تونی در لسان العرب به معنای اتباع زن آمده و لذا ممکنه این روایت بخواد نهی بکنه از اتباع زن در اداء فریضه. حتی در یوم الشک که در اول رمضان اگر کسی روزه بگیره به رجاء این که اول ماه رمضان باشه، او اتباع زن نکرده. اتباع زن این هست که ما بر اساس امارات زنیه غیر معتبره استناد بکنیم، مثلا قول فلکیین رو مستند قرار بدیم برای اثبات اینکه امروز روز اول ماه رمضان است و ما با استناد به این اماره زنیه حکم بکنیم که امروز اول ماه رمضان است و روزه بگیریم. و الا به صرف این که من میخواهم احتیاط کنم، شاید امروز اول ماه رمضان باشد پس روزه بگیرم، این مصداق اتباع زن و اعمال زن نیست. و لذا در ادامه این صحیحه آمده است که ولیس رؤیت الهلال ان یقوم عدت فیقول واحد قد رأیته و یقول الآخرون لم نره اذا رآه واحد رآه مئه و اذا رآه مئه رآه الف ولا یجزی فی رؤیت الهلال اذا لم یکن فی السماء الله اقل من شهادت خمسین. ظاهر این جمله ها نهی از اثبات ماه رمضان است به غیر رؤیت هلال یا قیام بیینه بر ثبوت هلال، و میخواهد ارشاد بکند به عدم اعتبار زن در اثبات ماه رمضان، نه اینکه بخواهد نهی از احتیاط بکند. نهی از عمل به احتیاط و رجاء در موارد شک در ثبوت فریضه، که کسی بخواد شک در وجوب یک واجبی داره احتیاط بخواد بکنه، از این روایت استفاده بشه که نه احتیاط مشروع نیست، انصافا از این روایت استفاده نمیشه. راجع به شرط چهارم هم که صاحب عروه فرمود در مکانی که بودن در اون مکان حرام هست، مصداق القاء نفس در تهلکه هست، اگر کسی نماز بخواند نمازش باطل است، عرض کردیم وجهی نداره این مطلب، چون به قول آی سیستانی این فرق میکنه با نماز در مکان مخصوص. اگر کسی در نماز در مکان مغصوب قائل به بطلان بشه، به خاطر این است که اتحاد داره غصب با افعال صلاتیه، که به نظرهای سیستانی غصب حتی با قیام در نماز، جلوس در نماز اتحاد داشت، نه فقط با سجود در نماز. ولیکن بقای در مکانی که در معرض خطر است، این عرفاً اتحاد نداره با هیچ یک از افعال صلاتیه، ولذا وجهی نداره بگیم نماز محکوم به بطلان. شرط پنجمی که صاحب عروضه کرده اینه که ان لا یکون مما یحرم الوقوف والقیام والقعود علیه کما اذا کتب علیه القرآن و کذا علی قبر المعصوم علیه السلام او غیره مما یکون الوقوف علیه عتکن لحرمته. شرط پنجم مکان مصلی صاحب عروه فرموده است این است که وقوف و قیام و قعود بر اون مکان حرام نباشه. اگر روی فرشی آیات قرآن نوشته شده کسی بره روی اون فرش نماز بخونه، نمازش باطله. یا روی قبر معصوم یا غیر معصوم که وقوف بر آن حد که حرمت هست نماز بخونه، نمازش باطله. مرحومای خویی فرمودن که این شرط هم درست نیست، برای این که وقوف بر یک مکان اگر مصداق حرام باشه، مثل این که مصداق حد که کسی است که حد کش جائز نیست، این دلیل نمیشه که نماز در اون مکان باطل باشه، چون اتحاد نداره وقوف بر اون مکان با افعال صلاتیه. و بعد فرموده است که بله اگر سجودش بر اون مکان باشه ما میتونیم ملتزم بشیم که نماز باطله، چون سجود بر اون مکان میشه مصداق حرام، چون در سجود اعتماد علل مکان اخذ شده. ولذا اگر سجده کنه بر چیزی که اعتماد بر او جائز نیست، خب این سجده میشه مصداق حرام و باطل. ولی اگر نه، وقوفش در نماز در این مکانه ولی موقع سجده میره به یک مکان آخر، این نمازش ایراد پیدا نمی کنه. ولیکن ظاهر کلام های سیستانی اینه که نه، حتی اگر سجودش هم در این مکان باشه که حرام است وقوف بر آن، نمازش صحیحه، چون این سجود مصداق حرام نیست. ولی به نظر ما میاد که فرمایش های خویی عرفی تر هست، برای این که اگر یک فرشیست که اسماء مقدسه یا آیات قرآن روی اون نوشته شده، ما بریم در روی اون فرش سجده کنیم و این سجده ما اعتماد بر اون مکانه و عرفن حد که اون مکانه، خب این سجده میشه مصداق حرام، فرقی نمی کنه با سجود در مکان مقصوم. هر چه در سجود در مکان مقصوم گفتیم در اینجا هم میگیم. ولذا اگر سجود بر این مکانی باشه که وقوف بر آن حرامه، به نظر میرسه که این سجود منهی عنه و و ترکیبش با حرام ترکیب اتحادی میشه و منشأ بطلان نماز میشه. شرط ششم که صاحب عروه ذکر کرده اینه که فرموده که مکان باید مکانی باشه که بشود افعال صلاتیه رو در آن انجام بده. ان یکون مما یمکن اداء الافعال فیه به حسب حال المصلی، فلا یجوز الصلاة فی بیت سقفه نازل بحیث لا یقدر فیه علی الانتصاب او بیت یکون ضیقا لا یمکن فیه الرکوع والسجود علی الوجه المعتبر. خب این شرط سادس در حقیقت شرط خاصی نیست برای مکان مصلی. این که ما شرط کنیم باید مکانی باشد که ما بتوانیم نماز واجب در حقمون رو در اون مکان به جا بیاوریم. مثلا بر ما نماز ایستاده واجبه، باید سقف این مکان به حدی مرتفع باشه که ما بتونیم در اونجا نماز ایستاده بخونیم. این شرط خاصی در مکان مصلی نیست، این از باب این است که ما باید نماز مأمورون به رو انجام بدیم و لذا باید دنبال مکانی بگردیم که بتونیم نماز مأمورون به رو در اون انجام بدیم. به هر حال یک مطلبی که در اینجا مطرح کرده صاحب عروه و در مسئله 17 از قیام هم مطرح کرده، در عروه محشا جلد 2 صفحه 484 اینه که اگر ما مکانی که بتوانیم در آن هم قیام رو رعایت کنیم هم رکوع و سجود اختیاری را، همچون مکانی پیدا نکردیم، امر دائر بین این که یا بریم در مکانی نماز بخونیم فقط میتونیم بایستیم، اما اونقدر اون مکان تنگه قادر بر رکوع و سجود اختیاری نیستیم، باید ایماع کنیم به رکوع و سجود. مکان دوم مکانی است که قادر بر رکوع و سجود اختیاری در آن هستیم اما قادر بر قیام نیستیم. باید در این مکان دوم نشسته نماز بخونیم، سقفش کوتاهه. صاحب عروه در هر دو جا فرموده احوت جمعه به این که یک بار نماز بخونیم در مکان اول ایستاده با ایماء به رکوع و سجود، بعد بریم نماز بخونیم در اون مکان دوم نشسته با رکوع و سجود اختیاری در نماز نشسته. اگر وقت تنگ بود، امکان تکرار صلات نبود، بعید نیست که مخیر باشیم بین اختیار یکی از این دو جا. صاحب عروه در هر دو جا یکسان صحبت کرد، ولی برخی از محشین عروه کلامشون در این دو جا با هم فرق میکنه. مثلا مرحوم نائینی. در اینجا فرموده است که نماز نشسته بخونه. در مسئله 17 از قیام فرموده که احوت اینه که نماز ایستاده بخونه با ایماء به رکوع و سجود. خب فرق این دو مسئله چیه؟ در مسئله 17 از بحث قیام مسئله اینه لودار امره بین الصلات قائما موميا او جالسا مع الركوع والسجود فالاحوت تكرار الصلات وفي الزيغ يتخير بين الامرين. مرحوم نائینی در حاشیه عروه در اونجا فرموده است که بله تعبیر ایشان اینه که الاحوت ان یختار الاول، احوت اینه که نماز ایستاده بخونه، ولی در مقام فرموده لا یبعد تعین الثانی، بعید نیست که نماز نشسته متعین باشه بخونه. این اختلاف در حاشیه مرحوم نائینی هست. و همینطور امام قدس سره حاشیهشون در این مسئله و در اون مسئله فرق میکنه. در این مسئله فرمودن که در فرض زیغ وقت الاحوت اختیار الجلوس، اگر وقت تنگ بود نمیتونست تکرار کنه نماز رو در هر دو مکان، احتیاط واجب اینه که نماز نشسته بخونه با رکوع و سجود اختیاری در نماز نشسته. ولی در مسئله 17 بحث قیام فرمودن لا یبعدو لزوم و اختیار الاول فی ساعت فضلن عن الزیغ، بعید نیست که لازم باشه نماز ایستاده بخونه با ایماء به رکوع و سجود، چه در سعه وقت که متمکن از احتیاط به تکرار نماز در هر دو مکان، یا در فرض زیغ وقت. میبینیم فرمایش ایشان هم در این دو مسئله اختلاف داره، با اینکه مسئله یکیست وجهی برای این اختلاف احساس نمیشه. به هر حال این بحث بحث مهمی هست. کسانی هستند نمیتوانند جمع کنند بین قیام و رکوع و سجود، یا باید نماز ایستاده بخونه ایماء کنه به رکوع و سجود، یا نماز نشسته بخونه رکوع و سجود اختیاری در نماز نشسته رو رعایت کنه. وظیفه اینها چیه؟ در مسئله سه قول هست. قول اول قولی است که صاحب حدائق نسبت داده به فقها و گفته اجماع بر این قول هست که باید نماز را ایستاده بخونه با اشاره به رکوع و سجود. قول دوم قولی است که کاشف اللسان و صاحب جواهر و محقق همدانی و مرحوم آسد عبدالهادی شیرازی اختیار کردن، گفتن وظیفه این شخص اینه که نماز نشسته بخونه با رکوع و سجود. قول سوم هم تخییره که صاحب جامع المقاصد محقق کرکی احتمال این مطلب رو داده، ولی مرحوم آقای خویی صریحا در هر دو مسئله، چه در مسئله اینجا چه در مسئله 17 بحث قیام، این رو اختیار کرده. اما وجه قول به تعین قیام، وجوهی ممکنه ذکر بشه برای تعین قیام ولو با ایماء به رکوع و سجود. وجه اول اینه که بین وجوب قیام و وجوب رکوع و سجود تزاحمه. یکی از مرجحات باب تزاحم سبق زمانیه. اگر دو واجبی داشتیم یکیشون اسبق و زمانن بر دیگری بود، یکی از مرجحات باب تزاحم که برخی قائلن سبق زمانیه، اسبق و زمانن رو باید مقدم کنیم. مثلا اگر ما نمیتونستیم دو روز پشت سر هم در ماه رمضان روزه بگیریم، متعین هست روز اول روزه بگیریم، روز دوم رو بخوریم، چون صوم یوم اول سبق زمانی داره بر صوم یوم ثانی. اینجا هم گفته میشه که بین وجوب قیام و وجوب رکوع و سجود تزاحم هست در نماز، ما نمیتونیم جمع کنیم بین هم قیام و هم رکوع و هم سجود، ترجیح به سبق زمانی میدیم، قیام رو مقدم میکنیم. و ظاهرن منشأ این که مرحوم نائینی در مسئله 17 بحث قیام فرموده است که احتیاط واجب صلات قائما هست مع الایماء الرکوع و سجود، همین بوده که به ملاک سبق زمانی قیام رو مقدم کرده بر رکوع و سجود. جواب از این وجه اینه که اولا ما بارها عرض کردیم که بین واجبات ضمنیه یک واجب ارتباطی تزاحمی مطرح نیست. مثلا اگر ما عاجز شدیم از جمع بین دو جزء یا دو شرط نسبت به واجب واحد، اینجا نمیتونیم اعمال قواعد تزاحم بکنیم. مقتضای قاعده اولیه اینه که چون ما عاجزیم از مرکب تام، تکلیف ساقطه. ولی دلیل که میاد میگه الصلاة لا تسقط به حال، و ما میدونیم حالا که عاجزیم از جمع بین دو جزء این نماز یا دو شرط این نماز، تکلیف ما به نماز ولو به نحو ناقص ساقط نیست، اطلاق دلیل اون جزء میگه من جزء تعیینیم، اطلاق دلیل این جزء میگه من جزء تعیینیم، با هم تعارض و تساقط میکنن. و مقتضای قاعده اینه که بعد از تعارض و تساقط براءت جاری کنیم از جزئیت تعیینی اون جزء، و براءت جاری کنیم از جزئیت تعیینی این جزء دوم، نتیجهش میشه تخییر. در اینجا هم مقتضای قاعده اولیه این بود که حالا که ما عاجزیم از جمع بین قیام و رکوع و سجود، تکلیف به نماز ساقط باشه. ولی از الصلاة لا تسقط به حال میگه نه، شما مکلف به نماز ولو به نحو ناقص هستید. اطلاق دلیل اذا قوی فلیقم میگه قیام واجب است در این نماز و این شرط تعیینی است. اطلاق دلیل ارکع وسجد میگه که رکوع، که ظاهر در رکوع اختیاری است و نه رکوع ایمایی، واجب است در این نماز و جزء این نماز است. بین این دو خطاب تعارض رخ میده، تساقط میکنند، نتیجهش میشه تخییر، براءت جاری میکنیم از جزئیت تعیینی هر کدام، که منشأ فتوای خویی به تخییر اینه. ثانیا، بر فرض ما طبق مسلک مشهور عمل کنیم و در اجزاء و شرائط یک واجب واحد هم اعمال قواعد تزاحم بکنیم، گفته میشه که سبق زمانی در صورتی مرجح هست که اون متأخر زمانن اهم نباشه، رکوع و سجود اهم از قیامه. از صلات و سلاست و اصلاس، سلسون رکوع، سلسون سجود، سلسون تهور. رکوع و سجود اهم است از قیام. ولذا در صحیحه ابن سنان فرموده است ان الله فرض فی الصلات الرکوع و السجود. الا ترى لو ان رجلا دخل في الاسلام لا يحسن ان يقرا القران اجزاه ان يكبر و يسبح و يصلي. فرموده است خدا در نماز رکوع و سجود رو فرض قرار داده، و الا قرائت که فریضه نیست. اگه نتونست انسان در نماز حمد و سوره بخونه، تکلیفش ساقطه، نوبت میرسه به تسبیح گفتن به جای قرائت حمد و سوره. این که فرمود ان الله فرض فی الصلاة الرکوع و سجود، دلیل گرفته میشه بر این که رکوع و سجود اهم از بقیه واجبات نمازه، مثل قیام. و ظاهرا منشأ این که محقق نائینی در این مسئله ما نحن فیه فرموده است که لا یبعد تعین الثانی، که نماز نشسته بخونه با رکوع و سجود اختیاری، این باشه که تزاهم رو قبول داره، منتها میگه چون رکوع و سجود اهمه، او مقدمه بر قیام. ولذا این وجه اول برای قول به تعین قیام مع الایماء الى الرکوع و سجود تمام نشد. ان شاء الله بقیه وجوه در جلسه آینده مطرح خواهد شد. والحمد لله رب العالمين.